رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که با مقامات آمریکایی از جمله وزیر کارهای خارجه آن کشور هیچ ملاقات برنامه ریزی نشده است. او روز 11 آوگوست در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل گفت چنین ملاقات در نقشه نیست. روز 6 آوگوست امسال چند ساعت قبل از دوباره جاری شدن تحریم های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط آمریکا را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقل قول کرده است که گفته است در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ موقع رسمی ما توسط رئیس جمهور روحانی و من اعلان شده است. آمریکایی ها صادق نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال خارج شدن کشورش را از سازش اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. او وعده داده بود که تحریم ها را دوباره بر تهران جاری می کند. رهبریت تاجیکستان خواست است که نزاع باکو و یروان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با رعایت و تأمین تمامیت ارضی و دخل‌ناپذیری حدودهای اعتراف شده آذربایجان حل کرده شود. آذربایجان و ارمنستان سالها باز بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم دشمنی دارند. منطقه غالبا ارمنی‌تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته، در آغاز سالهای 90 شاهد درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدود 30,000 نفر کشته شد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاع قره‌باغ کوهی جانبداری و ابراز سپاس کرده است. علیوف روز 10 آوگوست هنگام نتیجه‌گیری از ملاقاتش با امام‌علی رحمان در باکو گفت از نام تمام خلق آذربایجان منتداری خود را برای چنین موقعی با عدالتانه بیان می‌کنم. این موقع دوستانه و همچنان عادلانه است. پرزیدنت تاجیکستان روز 9 آوگوست به باکو رفت و در قصر زگلبه آذربایجان با الهام علیوف ملاقات کرد. در این مذاکرات به جز از مسئله قره‌باغ کوهی مبارزه با خطرها و تهدیدهای مشترک، وضعیت افغانستان و هم دورنمایی همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که تعرفه های گمرکی برای واردات پولاد و الومینیوم از ترکیه دو برابر افزوده شود. تنش‌ها میان واشنگتن و انکارا پس از بازداشت یک راهب یا کشیش نصرانی در ترکیه بالا گرفته است. پرزیدنت آمریکا در پیام روز 10 آوگوست در توییتر به کاهش قیمت لیر پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکایی هم اشاره کرد. او نوشت با در نظر داشت اینکه لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش دارد، دستور داده است تعرفه های گمرکی بر واردات پولاد و الومینیوم ترکیه دو برابر بالا برده شود. در همین ها روزی گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به مردم خود گفت:
یاستیغنین آلتینده دلاری اوروسو آلتینه اولان وار.
اگر کسی در زیر بالش های خود دلار، یورو یا طلا دارد، باید در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی است و این جواب مردم ما با مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند.
تعرفه نو که حالا به انکاره تهدید میکند، در پس منظر تنش بین ترکیه و آمریکا جاری میشود که در بحث آزاد کردن راهب اندرو برانسون 50 ساله به مشکل روبرو شدند. برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند و انکاره او را در چارچوب قضیه تبادلات سال 2016 به تروریسم و جاسوسی متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که درباره بمب‌باران اخیر ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل باور انجام داده شود. بنا به گزارش‌ها در حمله هوایی روز 9 آوگوست نیروهای ائتلاف به یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شده است. حمله ماشین را در یمن هدف قرار داده بود که گفته می‌شد خوانندگان مکتب را انتقال می‌داد. در نتیجه این حمله 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت روز 10 آوگوست گفت اعضای شورا درباره این حمله و حمله های دیگری که در این اواخر در یمن صورت گرفت نگرانی شدید خود را ابراز داشتند. شورشیان حوثی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را در این حمله ها گناهکار می دانند. رسانه های ازبکستان روز 11 آوگوست خبر دادند که سنایی سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند معلوم شده است. وبسایت گزیته نقطه اوز با تکیه به قبلی نشریه دولتی خلق سوزی گفت این سفر امام علی رحمان روزهای 17 و 18 آوگوست امسال صورت میگیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان هم هنوز سنایی دقیق سفر پرزیدنت را اعلان نکردند. این اولین سفر دولتی امام علی رحمان در 10 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ با
اون اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبکه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل
www.ozodi.org.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی بلندترین منصبدار است که امسال مسئولان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در شمال تاجیکستان با اتهام گرفتن رشوه بازداشت کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. مسئولان ریاست آژانسی مذکور در خوجند میگویند امسال رشوه‌خواری بین کارمندان حکومت‌های محلی، بخش‌های تندرستی، معارف و بانکی در ولایت سغد رو به افزایش داشت. کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، روز 10 آوگوست در نشست خبری این نهاد گفت که اکرام جمعه‌زاده، سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی را با عیب گرفتن پاره کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس دستگیر کردند. او افزود:
رئیس سودی نویه عینی جمعه‌زاده اکرام از شهروند در دو حالت مبلغ گرفته است. یک حالت 3000 سومون، یک حالت 500 دلار. حالت سوم هم طلب کرده بود، این حالتش به سبب نامعلوم خودداری کرده بود، لیکن نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی از طرف ریاست تفتیشاتی اجنتی ادامه دارد.
قبلا منابع مبلغ رشوه گرفته جناب جمعه‌زاده را 16000 دلار گفته بودند. بعد دستگیر شدن اکرام جمعه‌زاده، رئیس دادگاه ناحیه عینی 3 ایول رئیس جمهور امام علی رحمان او را به سبب صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرد. بعد تخمیناً 10 روز بازداشتش روز 6 آوگوست خبری هم در شبکه جهانی پهن گردید که حال جمعه‌زاده در بازداشتگاه سیزای رقم 2 شهر خوجند خیلی بد شده، ضمن انتقال به بیمارستان این شهر جان داده است. ولی مسئولان ریاست آژانسی مذکور در خوجند این را رد کردند. به قول آنها جمعه‌زاده را کارمندان دستگاه مرکزی این آژانسی در ناحیه عینی دستگیر نموده مستقیما به دوشنبه بردند. روز 10 ایول در صحبت تلفنی از دادگاه ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفتند که خبر فوت جمعه‌زاده حقیقت ندارد. ولی یک مصاحب رادیوی آزادی بدون افشای نامش گفت که حال جمعه‌زاده در واقع بعد بازداشتش و وقت بردن به دوشنبه در راه بد شده، به حالت مدهوشی کام افتاده است. به قول این مصاحبمان جمعه‌زاده را به بیمارستان بردند و زیر نظر طبیبان قرار دارد. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در 6 ماه اول سال روان 325 جنایت های مربوط به فساد مالی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند. به قول این منبع 130 عدد این جنایت ها وزنین می باشند. مبلغ ضررهای رسیده بیش از 25 میلیون سومانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیونش رویانیده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سا
سعیده اسمی مستوری زنیست که سالها باز روزی رو در دل پنهان می دارد، روزی که از آن با گفتش فرزندان و نزدیکانش هم بیخبرند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روح الله ارائه می کنم. این زن 44 سال دارد و می گوید 14 سال آخر عمرش بیرنگ و بیهدف و تنها در تلاش دریافت و استعمال مواد مخدر گذشته است. او می گوید اولین بار در 30 سالگی به نشان اعتراض به شوهر معتادش که آزار و اذیتش می داد به استعمال نشأ دست زد. نگاه بینی چهار فرزند با شوهر نشامند برایش آسان نبود. از یک سو بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی او، از سوی دیگر خواهش رها شدن از فکر و مشکلات زندگی او را هم معتاد کرد. سعیده گفت آموزشگاه طبی را ختم کرد، اما شوهر نشامند و بدرشک برایش اجازه کار نداد. نهایت یک روز طلاقش را داد.
زندگی با بود شوهرم کتی بسیار جنگ و جنجال میکده. با من دخترو کتی شتم و یک کمپانی باشتم و با تم خیلی پردلگات کنم. با خیلی پا پروبوت کنم. یک بود با خیلی رفت. رنگی سیگور بریم کشیده. با چخیگم و خیلی با اصابم آرام شد. همشا فراموش کدم. من جنگ و جنجال خونه. با هم خیلی کم دوگونوما جیغ میزدم و پیششون میرفتم و هم خیلی میکردم بعد میکشیدم.
سعیده مادر چهار فرزند و بیبی دو نبیر است. حالا از بلندی زمان و سین و سال مایل و متودی به مواد مخدر رو یک خطای کلان در زندگی میداند. میگوید نشامدی او را براه برد که دیگر بازگشت از آن برایش سخت و ناممکن شد. او حالا در یک مرکزی طبی و مشورتی برای نشامندان معالجه میشود. سرنوشتی مادر دیگری که همسولی سعیده است به مراتب تلختر است. زلفیه مادر دو پسر است و پس از 20 سال نشامندی اکنون با حسرت میگوید که فرزندانش را از نوازش و محبت و تربیت درست محروم کرد. سرگذشت های تلخ زلفیه زمانی شروع شد که همسری محبوبش خانه را ترک کرد و کاملا به نام و نشان شد. چند بعد خودی او با جرم به زندان رفت و دوام 5 سال فرزندانش در یتیمخانه بزرگ شدند. زلفیه میگوید وقتی از شوهر یکم با یک فرزند جدا شد، مدت به خانه و در ماند و زندگی را در یک خوابگاه کناره های دوشنبه اختیار کرد.
У меня сначала первый сын, когда маленький был, я жила одна в общежитии. Потом у меня появился один молодой человек. Мы с ним прожили 6 лет. А после начали...
Вақте бо як кудак дар хобгоҳ зиндагӣ мекардам, бо як ҷавон шинос шудам. Муносибатҳоямон хуб буд. Бо гузашти вақт оиладор шудем. 6 сол зиндагии осуда доштем, аммо баъдан ҷанҷол сар шуд. Аввал ӯ ба ман пешниҳод кард, ки нашаро бичашам. Баъдан меъёрашро зиёдтар кард. Ман мутод шудам. Баъдан аз ҳам ҷудо шудем. Барои кӯдаконам хӯрок лозим буд. Аз ин хотир 3 сол бо гадоӣ ва оварагардӣ гузашт. Баъдан писарҳоямро ба хонаи кӯдакон супоридам.
Ин зани гирифтори ҳероин дар як суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, беҳудӣ ва беҳушие ки аз истеъмоли ин мавод рӯй дод ҳолати кӯтоҳмуддат буд ва баъдан ӯро ба воқеияти ба маротиб мутҳиштару вазнинтар рӯбарӯ кард. Ин зан мегӯяд борҳо хост аз ин одат даст кашад, аммо нашуд. Мегӯяд иродаи қавӣ надошт, ки тарки одати бад кунад. Занони мутод ба маводи мухаддир дар тоҷикистон мегӯянд зиндагии соягӣ ва ҳамеша озурдаву хиҷолатӣ доранд. Дар тоҷикистон бино ба иттилои кумитаи корбозанон ва оила, танҳо дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 450 занони мутоди маводи мухаддир сабти ном шуданд. Соли гузашта шумораи заноне ки дар бораи нашъамандии худ хабар доданд 163 нафар буд. Дар умум дар кишвар теъдоди нашъамандон ҳудуди 11000 ташкил медиҳад, ки 3600 тани онҳо занон буданд. Вале созмонҳои мустақил мегӯянд дар асл шумораи мутодон ба маротиб бештар аст, чунки ҳамоно на ҳамаи гирифторон дар бораи ин ҳолати худ хабар медиҳанд. 80% занони нашъаманд аз 18 то 34 солаанд ва мақомот мегӯянд аксари онҳо аз фоҳишахонаҳои махфӣ ва марказҳои дилхушӣ ба бемористони наркологи фиристода мешаванд. Як равоншиноси тоҷик мегӯяд масъала на дар зиёд шудани шумораи мутодони маводи мухаддир аст, балки дар дарки он ки билохира мутоди беморӣ аст ва ин марз бояд бо ёрии мутахассисони соҳа муолиҷа шавад. Ботир Золимов, равоншиноси созмони ғайридавлатии Исми Плюс дар душанбе мегӯяд:
ин фақат теория аст, ки худаш ин хел аст, лекин аз таҷриба дида худаш ман ба ҳамин чиз бисёртар боварӣ мекунам, ки зан мардум агар сетта мард барад якта зан.
Аксар равоншиносоне ки бо занони мутоди маводи мухаддир кор мебаранд мегӯянд 99% занони мутод касоне ҳастанд, ки ҷои кор надоранд ва мутодӣ барои онҳо талоши фирор аз ғаму ғусса, мушкилоти зиндагӣ, дастнигарӣ ва бечорагӣ аст.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش حاصل پالیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ یک دونه خربوزه نوع ترپیدوی ازبکستان در دوشنبه به 70 سومانی رسیده است. سال گذشته چنین یک خربوزه تا 20 سومانی ارزش داشت. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. رستم میرزایف، کشاورز 28 ساله ساکن جماعت چیمتپه ناحیه روداکی، با امید دریافت فایده خوبه در اول فصل بهار در 1.5 هکتار زمین تربوز کش کرد. وی 8 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت که اول فصل بهار سیرباریش آمد و سپس گرمی های شدید سبب شدند که نشو نمای زراعتش به کندی پیش رفت و در نهایت نتوانست حاصل دلخواه به دست آورد. وی افزود:
یکنیم گیتر در تربوز کردیم، حاصلش هم دیده استین که از سبب هوای گرم آمدن، از سبب مثلا دارو را کم دادن، از دارو را سبب دارو را کم دادیم که داری قیمت چند قدر دارو میتین همی خزور میشه، های دارو دادن نتونستیم، دارو و قیمت شد ای 250 سومان، 230 سومان، 200 سومان قیمت شد.
این در حال است که طبق اطلاع ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، امسال در مساحت 16600 گکتر کشت پالیزی ها گذرانیده شده تا حاصل بیش از 9000 گکتر جمع آوری شده است. من با افزود که تا آخر ماه گذشته بیش از 261 هزار تن پالیزی ها جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31354 تن زیاد است. اما مشاهده این سوال را به میان می آورد که اگر حاصل پالیزی ها در سال جاری افزایش یافته باشد، چرا نرخ این محصولات در بازارها در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است؟ گذشته از این، 8 آگوست تلاش رادیوی آزادی برای پیدا کردن حاصل پالیزی های تولید کشاورزان تاجیک در بازارها به نتیجه ماند. در کلیه بازارهای دوشنبه تربوز و خربوزه ازبکستان فروخته می شد و خلاص. جمشید کریموف فروشنده پالیزی ها در کنار شهر دوشنبه میگوید که سال جاری حاصل کشاورزان تاجیک تقریبا با پورگی تلف یافته، حالا تربوز و خربوزه اساسا از ازبکستان وارد می شود. او میگوید:
علل سرحد 25 سوم میگیرند، تو باجر هم یک خدش 30 سومون معامله میخرن که اکثریت در 15 سوم نمی ارزه، در 10 سوم نمی ارزه. همین آورده یاسم نمیسون بولوش مونده فروختیسین. 15 سوم 10 سوم بولو فروختیسین. این سال حسابی گرمی زیاد نه، من پلاو سوختگی هست، مقصد شهرتوز یا قمسنگیر میره خربزه ای امایده 10 سوم 15 سومش میگه سر زمین دار.
چونین اضافه کنی نرخو در نهایت موجب خسارات مالی مشتری یعنی هر یک ساکنی تاجیکستان میشود. گلسره امامو و ساکنی خانانشین دوشنبه را در بازار سخاوت مشغول خریداری تربوز و خربزه دریافتیم. وی از گرانی این محصولات در فصل تابستان اظهار نگرانی کرده میگوید چنین نرخ‌ها دندان شکن هستند. وی افزود:
سالی گذشته وحشی ارزان بودیم، سال وحشی همه چی قیمت ها، همه کارتوشکا پیاز از این ارزان تر ارزان نرمال کارتوشکا پیاز، تربوز و خربوز این وحشی یگان ده ایروس نمیگیرد، از با این نرخ 30 سومون و 35 سومون با سری نخوردیم ده. این نرخ همه بین دیگه دلت با پلود میسوزه نمیتونی خورد، نمیشه این نرخ همه بین میگولیچ یگان دونگی گیرم که یگان فرزندم سه شب بخورن.
مسئولان بازارهای دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی ادعا میکردند که آنها به نرخ‌گذاری تاجران هیچ ربطی ندارند و تنها صفت محصولات را نظارت میکنند. اما در صحبت بدون میکروفون گفتند که وضع هوا در فصل بهار باعث تلف یافتن حاصل پالیزی ها شده است. در پاسخ به این سوال که وضع هوا در تاجیکستان و ازبکستان تقریبا یکسان بود، ولی چرا حاصل پالیزی ها در تاجیکستان بد و در کشور همسایه خوب است، این مسئولان عاجز ماندند. صاحب نظران تاجیک بر این نظرند که سبب اصلی چنین وضع به مدیریت نادرست مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت کشاورزی مربوط است. سال گذشته نرخ پالیزی در تاجیکستان به حد پایین رفته بود و امسال بیشتر از کشاورزان از کشت تربوز و خربوزه صرف نظر کردند. برعکس سال گذشته نرخ پیاز بلند بود و امسال تا 20 درهم پایین رفته است. اقتصاددان ها میگویند هرچند رهبریت وزارت کشاورزی حق ندارد چی کشت کردن با کشاورزان را دستور بدهد، ولی از حق مشورت همچنان برخوردار است و موظف بود رهبران خواجگی های دهقانی کشور را از خطرهای پست و بلند رفتن محصولات کشاورزی در بازارها هشدار بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
بحث‌های سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های محلی در دادگاه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مضمون اکثر بحث‌های سرمایه‌گذاران خارجی با شریکان تاجیکشان اساساً بر سر اجرا نشدن شرطنامه و فریبکاری بوده است، هرچند مقامات بحث‌های دادگاهی را همچون نمونه دعواهای مدنی یک پدیده معمول ارزیابی می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند بحث‌های زیاد دادگاهی سرمایه گذاران را از همکاری با این کشور دل سرد می کند. بحث دادگاهی شرکت مرز انکارپوریتد با یک شرکت محلی از جمله 11 دعوایی است که در سال روان به دادگاه در دوشنبه وارد شد. این شرکت آمریکایی شکایت کرد که آریا تامینات، یک شرکت تاجیکی، از تمغه مالی سنیکرز سوء استفاده کرده است. دادگاه نیز معین کرده است که شرکت آریا تامینات از جمهوری ازبکستان غیرقانونی محصولات قنادی را با تمغه سنیکر وارد کرده، تنها با حذف یک حرف اخیر تمغه مالی شرکت مرز را به نفع خود استفاده برده است. در نهایت دادگاه نیز قرار خود را به نفع شرکت آمریکایی صادر کرد و شرکت آریا تامینات را وادار کرد که از عملکرد خود دست کشد. اما شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نه در همه حالت موفق می‌شوند حق بودن خود را در دادگاه‌های تاجیکستان ثابت کنند. حالت‌های زیادی در بحث‌های دادگاهی مغلوب و حتی اموالشان را از دست دادن شرکت‌های خارجی رسانه‌ای شده است. از جمله شرکت‌های موبیلی چندین مرتبه بحث‌های دادگاهی خود را با کمیته انداز باخته بودند، اما در این میان تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که کارشریکان تاجیک خود را به دادگاه می‌کشند. در برخی موارد صاحبکاران تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از بالاشان به دادگاه شکایت می‌کنند. از جمله کارخانه زواد پخته بهزاد شرکت ترکی گلاسینلر تکسیل را به دادگاه کشیده، طلب کرده است که این شرکت ترکی 100 هزار سومانی قرض آن را برگرداند. بحث دادگاهی مذکور فعلا در دادگاه عالی اقتصادی ادامه دارد و معلوم نیست که تا کجا میرسد. در نیم سال اول سال روان دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان 11 بحث شهروندان خارجی را که اکثرشان سرمایه‌گذار میباشند بررسی کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 4 عدد بیشتر بوده است. با اینکه صاحبکاران و هم کارشناسان زیاد شدن بحث‌های دادگاهی را پدیده ناخوب برای جلب سرمایه‌گذاری می‌دانند، مقامات تاجیک اندیشه دیگر دارند. صادق شاهنظروف مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل حقوقی در حاشیه یک نشست بر رادیوی آزادی گفت:
یکی از سبب‌های زیاد شدن بحث‌ها با اشتراک شرکت‌های خارجی البته بسیار شدن همکاری‌ها، بیشتر شدن جلب سرمایه‌گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است و این هم می‌تواند مثلا باعث بیشتر گردیدن بحث کند.
تاجیکستان چند سال است که برای جلب سرمایه‌گذاری تلاش دارد و این کار را یک راه اساسی برای رشد اقتصادی کشور می‌داند. کارشناسان با اشاره به این وضع میگویند برای جلب سرمایه بیشتر نخست باید زمینه‌های ضروری گذاشته شود. از جمله تحلیلگران میگویند اول عقیده نادرست پول خارجی ها زیاد است و کمتر فریب دادن ضرر ندارد را باید از بین برد. نعیم سفروف که تجربه بیش از 20 سالی کار در شرکت‌های خارجی مقیم تاجیکستان را دارد میگوید محض همین اندیشه نادرست باعث سر زدن بحث‌های زیاد دادگاهی می‌شود.
چنین کارهایی که همین حاضر بعضی رهبران کارخانه همین داخل تاجیکستان هست و همین کارهای میکنند، البته آبرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبرد در نظر سرمایه‌گذاران خارجی. یا من این گفت کارهایی که من این شده میگذارد و رهبران من مبلغ میگیرند و عهدهداری خودشون طبق شرطنامه‌هایی که امضا شده است اجرا نمیکنند، آبرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبرد.
ضمناً بحث دادگاهی یگانه مشکلی نیست که سرمایه‌گذاران از آن ناراضگی میکنند. گران بودن انداز، تفتیش‌های زیادی ساختارهای نظارتی و انداز، وجود فساد و رشوه‌خواری از مانع‌های دیگری در راه سرمایه‌گذاران خارجی گفته می‌شود.
یک خانواده در جنوب تاجیکستان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تقاضا کرده است که در تحقیق منصفانه حادثه قتل عائله برادر صاحب کارشان در شهر ماگنیتوگورسک و همسه ساکن دیگر وادی وخش مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر بختر میشنوید. این چهار ساکن ولایت ختنان در شهر ماگنیتوگورسک روسیه در دوام 7 ساله گذشته با وحشانیت به قتل رسیده شدند و تا هنوز تفتیشات عاملان این قاتلان را به جوابگری نکشیده است. از جمله معلوم نیست که صاحب کار اسدالله محمودوف سال 2016 از جانب کی و با چی سبب کشته شد. اسدالله محمودوف در مگنیتاگورسک با تجارت و صاحبکاری مشغول بود و مدتی هم رئیس جمعیت تاجیکان در این شهر بود. او 15 دکمبر سال 2016 در نزد منزل زیستش در مگنیتاگورسک کشته شد. این پرونده نکشاده مانده است. در خانواده محمودوف ها در ناحیه کوشانیان جنوبی تاجیکستان میگویند بعدی بیش از 10 مراجعت خطی آنها به مقامات تفتیشا در مگنیتاگورسک همکنون نامه دویم خود را به عنوان پرزیدنت پوتین ارسال کرده از او تقاضا کردند که به پرونده برادر آنها و 3 تاجیک دیگر دخالت کند. در یک پاسخ اخیر پلیس شهر مگنیتاگورسک به خانواده گفته شد که در جریان تحقیق حادثه قتل اسدالله محمودوف هیچ پیشروی دیدن نمی شود. اسرارالدین محمودوف برادر کلان صاحبکاری 2 سال پیش کشته شده در صحبت ویدیویی بر رادیو آزادی روز 10 آگوست گفت:
کشتاری که بی‌رحمانه کشته شده گای 4 نفر تاجیکی که با برادر من 4 نفر شدن، خواهش دارم که همین را کمک کنند. امروز
این خانواده میگویند بعد آن تصمیم گرفتن به نام پوتین مراجعت کنند که در یک صحبت تلفنی مسئول پلیس شهر مگنیتاگورسک به آنها گفته که در جریان تحقیق پرونده چیزی تازه پیدا نکردند. مفتش دیگر پلیس مگنیتاگورسک در صحبت به نزدیکان اسدالله محمودوف گفته است که چون این موضوع طریق تلفن بررسی نمی شود و نمایندگان خانواده قربانی باید به ملاقات رو به رو حاضر شوند. محمودوف ها میگویند دوری راه و در کشور دیگر صادر شدن جنایت مشکلی آنها را در امر پیگیری تحقیق پرونده پیچیده می کند. نزدیکان اسدالله محمودوف می گویند که برادرشان نزدیک 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک به فعالیت صاحبکاری مشغول بود و احتمالاً کشتاری او به فعالیت کسبیش ربط می گیرد. خویشاوندان می گویند که صاحبکاری 49 ساله تاجیک از تیر تفنگ حملگر ناشناس کشته شد. این صحنه در کامیراهای خیابانی هم ثبت شده است، ولی تا هنوز با سببهایی برای آنها نامعلوم تفتیشات گمانبران این جنایت را معلوم نکرده است. در پی این حادثه بخش کمیته تفتیشات محلی گفته بود که حادثه از روی ماده کشتار تحقیق می شود، ولی تفصیلات بیش از این داده نشد. نزدیکان او ادعا دارند که او را دشمنانش کشتند، چون چند روز پیش از مرگش افراد نامعلوم به او تهدید کرده سوار ماشین سیاه‌سیاه او را تعقیب کردند. اسدالله محمودوف 49 سال داشت، در زمان شوروی در صف ارتش شوروی در افغانستان خدمت کرده است. برخی مهاجران دیگر تاجیکی ساکن مگنیتاگورسک که از روی قضیه حمله به محمودوف از جانب تفتیشات پرسش شدند میگویند احساس میشود که پلیس به خاطر قضیه کشتار یک تاجیک بودنش پرونده را تا آخر تحقیق نمیکند. یک مهاجر که خود را آیت معرفی کرد بر رادیو آزادی گفت:
همین لزوخ شما گفت که نیروسکی هم میودانه پروندگی نیروسکی یگون شما را نشون نمیده. خیر بگم نیروسکی که یگون صورت نشون مردم میگن که
در نامه به عنوان پوتین محمودوف ها درخواست کردند که نه تنها قضیه کشتار اسدالله محمودوف، بلکه 3 نفر دیگر را هم که 7 سال اخیر وحشیانه کشته شدند هم جانبه تحقیق کنند تا قاتلان پیدا و به جوابگری کشیده شوند. اینها عزیز محمودوف 44 ساله، حاجی هدیت الله عبدالله ساکن جماعت زرگری ناحیه کوشانیان و سید برهان قرقیز ها می باشند که با بی‌رحمی مخصوص کشته شده جسد آنها بعداً در تاجیکستان به خاک سپرده شد. نزدیکان حاجی هدیت الله عبدالله به رادیو آزادی گفتند که از روی قضیه کشتار برادرشان در 3 سال پیش تا هنوز هیچ گمان بر این حادثه پیدا نشده است. حسین یک خیش نزدیک حاجی هدیت الله عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
این چه و نامعلومه نه یا اون کشنده شهر اوزش دیو افتانش ایجا بردانش نامدنه منه تو کجا بور از دوشید کرده گیدن.
جسد حاجی هدیت الله عبدالله 33 ساله در شهر مگنیتاگورسک زمستان سال 2015 بعد چند روزی کافت و کاب زیر برف پیدا شده بود. بنا به حساب ها هر سال 1 تا 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. هر سال بیش از 100 نفری آنها در غربت به هلاکت می رسند، برخی آنها کشته می شوند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز می رسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا
چای تو خالی است، در قصدی وطن آی بیا چای تو خالی است. نان آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الا گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
شرط قبول به یتیم خانه ها سند بیارید که یتیم هستند. دانشگاه های طبی قرغیزستان به تجارت مشغولند. دمیربیک اندازش را سپرد. فیرستینوی آوازخانون قرضدار از انداز در سوق. بانک یا صندوق پس انداز های خود را شما در کجا نگاه می دارید؟ پاسخ به این سوال و شرح همین چند مطلب را امروز در ویژه گفتاری شما می شنویم. السلام علیکم عزیزان ما، دوستان خوب و با وفای گفتاری آینده ساز. درود به دوست خوبم سربینازم، امروز همراه با زرنگیز از دوشنبه تفسون در خدمتتان. امیدوارم هفته کاری و خوبه داشته و اکنون با دل جمع دو روز تعطیل خواهید کرد. بله اگر تعطیل هم ندارید ناراحت نباشید، ما روزهای استراحتی هم همراه شما هم با مطلب و ترانه و صحبت و خبرهای جالب. بله زمین خبرها گفته ما اکنون باید بشنویم این خبرها را. همکاری ما امریدین علیموف با چند نوگونی از عالم جوانان امروز با آینده ساز است.
ده نفر اساساً کودکان در پی حمله هوایی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی به ولایت سعده یمن کشته شدند. در این باره سازمان بین المللی صلیب سرخ روز 9 آوگوست خبر داد. این سازمان میگوید یک حمله مسافرکش را هدف قرار داد که کودکان را به بازار دهیان واقع در شمال سعده میبرد. بیمارستان های اطراف ده ها کشته و زخمی را قبول کردند، میگوید سازمان بین المللی صلیب سرخ. ائتلاف تحت نظر سعودی با پشتیبانی غرب علیه شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند مبارزه میبرد. این ائتلاف در یک اظهارات گفت حمله پایگاه موشک اندازی را هدف قرار داد که به شهر صناعتی جیزن سعودی ضربه میزند. حالا معلوم نیست که چند حمله هوایی در شمال یمن همرز با دولت سعودی پیاده شد و چند کودک به هلاکت رسید. وزیر بهداشت شورشگران حوثی گفت که در این حمله ها دست کم 43 نفر کشته و 61 نفر زخمی شد. سازمان بین المللی صلیب سرخ میگوید که کودکان کشته شده تا 10 ساله بودند. عربستان سعودی با شریکان سنی مذهبش 3 سال باز علیه شورشگران حوثی که بخش عمده یمن را تحت نظر دارند جنگ پیش میبرند. بیش از 50,000 داوطلب در آزمون اولین مرکز تستی صاحب عنوان دانشجو شدند. در آزمون تقسیمات اساسی که روز 7 آوگوست در مرکز ملی تستی نتیجه های آن اعلان شد، 52,364 نفر داوطلبان شامل دانشگاه شدند. مرکز ملی تستی که چند روز پیش از راه یافتن بیش از 70,000 داوطلب به آزمون تقسیمات به اختصاص خبر داده بود، اخیرا نتیجه های دور اول آزمون و تعداد داوطلبان موافق را اعلان کرد. امسال حدود 68 هزار نفر امکان دارند با دانشگاه های تاجیکستان قبول شوند. امسال رقابت تند بود و داوطلبان تحصیل در دانشگاه ها به تقریبا 90 هزار نفر می رسید. نتیجه های اولین معین کرد که بیش از 20 هزار نفر ناکام و از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. داوطلبانی که در دور اول ناکام شدند هنوز امکانات را پورا از دست ندادند. آنها فرصت دارند در دور دوم تقسیمات با اختصاصی که از 24 تا 27 آوگوست ادامه میکند شرکت کرده سازوار نام دانشجو شوند. تیم فوتبال باز دختران زبونیسا در نخستین سابقه اوید به فوتبال میانی دسته های بانوان تاجیکستان پیروز شد. در این سابقه 6 دسته زبونیسا دوشنبه ختلون باختر، روشن کلوب، سوخت خوجند، برق نارک، نارک و ریگر تدز تورسونزاده اشتراک میکنند. سرنوشت مدال طلای فوتبال بانوان در آخرین سابقه میانی دسته ختلون و زبونیسا حل شد. دسته فوتبال باز دختران دوشنبه زبونیسا در 10 بازی 28 گل به دست آوردند. تیم ختلون که دختران فوتبال باز باختر را گرد آورده است صاحب مدال نقره شدند. فوتبال بین دسته های بانوان در کشور 4 ایول آغاز شد و 9 آوگوست به انجام رسد. مسئولین ساحه از آن خوشحالی میکنند که سالهای اخیر در تاجیکستان به اوهیسکی فوتبال بین دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر میشود.
تشکر از امریدین. زمینان یک خبر خوش هم امروز در بسیار رسانه ها نشر شد. عملی نیکی یک جوانی تکسیرانی تاجیک بود که نسبت به یک سیاح امریکایی انجام داد. در این شب روزی که ساکنان و مقامات تاجیکستان میخواهند خاطرات بد را از ذهن سیاحان خارجی پاک کنند، این جوان توانست دل این سیاح امریکایی را شاد کند.
بله واقعا خبر خوش است و علاوه قصه نیکی یا کمک این جوان در سمونه آزادی هم نشر شده است و شما دوست عزیز میتوانید آن را پیدا و بخونید و تماشا کنید. دیگر حالا فرصت شنیدن یک ترانه است در آینده ساز.
جلوه دریا توی، قصه و رویا توی، شادی دنیا توی، از تو ممنونم. همپری پروازی من، محملی آوازی من، این همه اجازی من، از تو ممنونم. عاشق دیدادم،
آهنگ بود از آوازخوان جوان نیگار خالوه که وصف دخترش میکرد. ضمناً او از خوشبخت‌ترین کودکان است که در آغوش مادر بزرگ میشود و همین طور مادرش برای او هم ترانه خوانده است.
بله.
سالهای اخیر حکومت تاجیکستان با تفسیح سازمانهای بین المللی تلاش میکند کودکان در محیط اویلا بزرگ شوند. این در حالی که با افزایش مهاجرت زنان به خارج کشور کودکان نیمایتی و کمبیزوها در خانه اینترنت ها زیاد میشوند.
شاید از این خاطر باشد که مقامات تاجیکستان شرایط قبول به یتیمخانه ها را هم سخت‌تر کرد. میبعد تنها آنهای به این مؤسسه فرا گرفته میشوند که یتیم کل بودنشون اثبات شود.
سبب چی بود از زرنگس؟ تفسیح های سازمان های جهانی یا چیزی دیگر؟
احتمالاً زیاد شدن خرج برای یتیمخانه ها حکومت را وادار کرده است و اطفال را که پدری و مادر دارند به نزد آنها برگردانند. ولی مقامات میگوید از سوی دیگر تربیه کودک در اویله دیگر است و آنهایی که در یتیمخانه بزرگ میشوند اکثریتشون بعد از بیرون شدن از آن در زندگی راهگو میزنند یا موقع خود را پیدا کرده نمیتوانند. این موضوع را همکار ما آرزوی کریم پیگیری کرد و حالا جزئیاتش را از او میشنویم.
گلسوم زنی تنهای 40 ساله از ناحیه کوشانیان که در خانه پدرش زندگی میکند از ناعلاجی دو فرزندش را به یتیمخانه جلال الدین بلخی چند سال پیش سپرد. حالا دو فرزند نابالغش برای تعطیلی تابستانه به خانه بابا آمدند، ولی ممکن است که دیگر اینجا بمانند، چون به گلسوم از یتیمخانه زنگ زده گفتند که دیگر فرزندانش را به یتیمخانه نآورد چون آیلش نیازمند نیست. گلسوم میخواهد با وزارت معارف به دوشنبه سفر کند و عرض کند که اجازه دهند تا فرزندانش در یتیمخانه بمانند و تحصیلشان را آنجا ادامه دهند، ولی باور ندارد که مشکلش حل میشود. با قول مادر دو فرزند به چند نفر دیگر هم گفتند که آمده فرزندانشان را برند، زیرا بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم باید از ماه ایول فقط آنهای در یتیمخانه ها باشند که یتیم کل هستند. آنهایی که پدر و مادر دارند و یا از آیله نیازمند هستند باید در یک خانه نزد والدین باشند. سفر دولت از اداره معارف ولایت ختلان روز 9 آگوست بر رادیو آزادی گفت که بر اساس نظامنامه نو فعالیت یتیمخانه ها از سال 2017 فقط آنهایی برای تربیت در یتیمخانه ها قبول می شوند که در واقع یتیم و بی پرستار هستند.
کودکانی که مقدر مادری محروم حمام سود دارند، بعد این ورنج هسته کودکایی که گرفتار کسلی و اصلا و اجرتای مخصوص کو.
سفر دولت گفت که قرار در باره سختر شدن شرایط قبول به یتیمخانه ها سری وقتی است، چون بعضی از والدین که شرایط داشته باشند هم تربیه فرزندان رو به اختیار دولت میگذارند.
در باره جمع نمودن کودکان نیازمند جامعه پدر مادر سالمت باید خودش پیش برای زندگی شد. در بسیار خوبش نفسید با موارد چیلی خراب.
از این بعد کودکان را در یتیمخانه ها قبول میکنن که حل نامه دادگاه داشته باشند که کودک از پدر جدا است یا به پدر و مادر زندگی میکنند و یا نامه رسمی والدین در باره دست کشیدنشان از فرزند وجود داشته باشد. در ختلان 18 یتیمخانه وجود دارد و بر اساس قرار وزارت معارف در همه آنها سنجش گذرانیده میشود و فقط به آنهای اجازه ماندن در یتیمخانه داده میشود که در واقع یتیم کل و یا محتاج به سرپرستی دولت هستند. رجب شاکیروف مدیر یتیمخانه ناحیه جلال الدین بلخی بر رادیو آزادی گفت که از 254 نفر تربیت گیرندگان یتیم خانه 113 نفر آنها باید مؤسسه را ترک کنند.
یا خیلی سالی پیش قد کنده و شرایطشون مخایی هست، بعضیش به پدر و مادرشون خواست هم جدو شدیم که قرار سود قطعی جدو کردیم، لیکن اصلا باید یا انوالیتیم که پدر و مادرش
در 18 یتیم خانه ختلان 3896 کودک در صنف‌های از 1 تا 11 تحصیل میکنند. حالا بعضی از مادرانی که فرزندانشان در یتیم خانه است در تکاپو افتیدند که چی کار کنند و سعی دارند که فرزندانشان زیر سرپرستی دولت بمانند. نازنین از ناحیه جلال‌الدین بلخی میگوید که شوهر سابقش در مهاجرت است و از او الیمنت نمیگیرد. با گفته نازنین اگر دختر را از یتیمخانه جواب دهند نمیدانند که چگونه او را به وسایل تحصیل و دیگر امکانات های لازم تأمین میکند. در سراسر کشور 77 یتیمخانه وجود دارد و بیشتر از 46000 یتیم ثبت نام شدند. زیادتر شدن خرج برای یتیمخانه ها ظاهرا حکومت را مجبور کرده است که کودکانی را که پدر یا مادر دارند به نزدشان برگردند.
تشکر آرزو. ضمناً زرنگس توری از خبرها شنیدم مرکز ملی تستی 50000 داوطلب دانشجو اعلان کرد.
بله، امسال هم به گفته مسئولین طلبات با کلاستری 5 زیاد بوده است.
یعنی همه میخوان حقوق شناس و طبیب شوند. نظرانگیز
درست همه میخواد، اما در ما حالا فقط دو دانشگاهی طبی فعال است، یکی در دوشنبه و یکی هم در دنغره تاسیس یافت. شاید همین کم بودن چنین دانشگاه ها باشد که همیشه طلبات به دانشگاه های طب زیاد و رقابت سخت است.
نظرانگیز میدونی یک مقاله بخش قرغیزی رادیو را خونده حیران شدم. چرا؟ در این کشوری همسایه شماره دانشگاه های طبی خصوصی زیاد بوده است.
اونجا هم طلبات به این سوها زیاد است.
بله، ولی تحلیلگران سوها در قرغیزستان از این افزایش دانشگاه‌های طبی چندان خوشحال نیستند و میگن که این سوها به تجارت تبدیل یافته است و هدف از تأسیس دانشگاه هم درآمدی پول است. مخصوصا در این شب و روز رهبر یک دانشگاه خصوصی طبی تعیین شدن آوازخوان در این کشور موضوع صفت تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی طبی را داغ کرده است. چند پیش هم در قرغیزستان جنجال اطراف یک دانشجوی خارجی رسانه‌ای شد که در نهایت با بحث‌های دادگاهی و محرومیت از آزادی انجام یافت.
خب حالا درباره کاری دانشگاه‌های طبی قرغیزستان یک گزارش داریم از همکارمان مولاراجب یوسفی.
حوریه‌خان 21 ساله دانشجو از هندوستان در یکی از دانشگاه‌های خصوصی طبی قرغیزستان تحصیل می‌کند. حوریه میگوید در کشوری او تحصیل در ساحه طب خیلی مشکل و گران ارزش است.
اینجدا میدیسینا тармагында билим алууну каалагандар көп.
Дар Ҳиндустон талабони таҳсил дар соҳаи тиб зиёд аст, вале дохил шудан ба донишгоҳҳо мушкил. Барои ҳамин барои таҳсил ба Қирғизистону Қазоқистон ва Русияву Тоҷикистон меравем. Дар кишвари мо аксаран донишгоҳҳои Қирғизистонро тарғиб мекунанд. Мо ба ин ҷо баъди суҳбат бо онҳое ки донишгоҳҳоро хатм карда рафтанд омадем. Онҳо метавонанд пас аз супурдани имтиҳон дар Ҳиндустон кор кунанд. Нархи шартнома беш аз 2000 доллар аст ва барои мо ин маблағи зиёд нест.
Бул биз چون قمبت مس.
در حال حاضر در قرغیزستان قبول داوطلبان به دانشگاه ها جریان دارد. به اطلاع وزارت معارف و علم این کشور، در مجموع در کشور 63 مکتب عالی فعالیت دارد که 31 تای آن دولتی بوده، باقی همه مؤسسه های شخصی هستند. بیش از 10 تای این مؤسسه ها طبی هستند. حالا یکی از این دانشگاه های طبی را که بین المللی است، آوازخوان معروف قرغیزستان روز امان و رهبری میکند. در این مؤسسه در 3 سمت از جمله دندان پزشکی و داروسازی طبیب آماده می شود. نرخ یک ساله تحصیل برای دانشجویان محلی 140 هزار سوم و برای خارجیان 2400 دلار است. معاون رهبر دانشگاه دیکن قربان بکوف گفت از تخمیناً 1000 دانشجو این دانشگاه اکثریت خارجی هستند. با تاکید او ارزش تحصیل در دانشگاه طبی با صفت تحصیل موافق است. از نگاه من این اندیشه ها اطراف تجارت در دانشگاه های طبی به دانشگاه ما یگان ربطه ندارد. من فکر نمی کنم که ارزش تحصیل در دانشگاه ما زیاد باشد. طبق معیار وزارت معارف بیش از 40% آموزگاران مؤسسه تعلیمی باید نامزد علم باشند. در دانشگاه ما این آمار به 43% می رسد. برای دانشجویان همه شرایط فراهم است. اکثر محصلین ما شهروندان هندوستان و پاکستان می باشند. قلمان بکوف تاکید میکند که ضمن به کار گرفتن روز امانه و به کرسی رهبری دانشگاه طبی نه اختصاصی او بلکه ملکه های رهبری مهم به نظر گرفته شده است. در دانشگاه طبی آسیا در شهر کنچوی 1500 دانشجو تحصیل میکنند. انتقاد نسبت این مؤسسه کم نیست و میان دانشجویان رهبری آن هم جنجال ها سر زده بود. به گفته رهبری آن ارکین تنتیشف، نرخ تحصیل در این مؤسسه به 2000 دلار برابر است. در این مؤسسه ارزش تحصیل برای هم ساکنان قرغیزستان و هم خارج برابر است. به گفته تنگیشف 98% محصلین از کشورهای هندوستان و پاکستان آمدند. همه مؤسسه های تعلیمی در قرغیزستان باید بعد دریافت مجوز و سنجش کمیسیون به فعالیت شروع کنند. روند تحصیل و برنامه تعلیمی به واسطه از جانب وزارت معارف نظارت می شود. گلمیر عبدالقاسم و رهبر ریاست تحصیلات عالی هم می گوید افزایش تعداد مکتب های عالی طبی به هدف رشد تجارت در این سمت صورت می گیرد. عالم و سرطان‌شناس معروف روزبک عبدالدایف که در آمریکا کار و زندگی می کند گفت در قرغیزستان شماره مکتب های عالی که می خواهند از حساب جلب دانشجویان خارجی پولکار کنند می افزاید. ولی اگر به این مسئله توجه جدی داده نشود، صفت تعلیمات طبی ضربه سخت خواهد یافت. بنا به اطلاع سفارت هندوستان در قرغیزستان، در این کشور حدود 9000 دانشجوی هندی تحصیل میکنند.
تشکر از مولا رجب و حالا برای رفع خستگی ها یک ترانه میشنویم و بعدا میرویم به ادامه گفتار.
اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی، به مثلی ناشناسه را بدونی پرسپاسه را مگو هرگیز سلامه مگو اصلا کلامه و همراهت مگو کی یک زمانی عاشقم بود همین کی را یاری سابقم اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم رازی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرس و پاسه را
از دمیربیک کلیم و فوازخونی معروفی تاجیک. سروینوز دیگر نگفتی که این دمیربیک از انداز چند سومانی قرضدار بوده است و چرا از پرداخت مالیات سرکشی کرده است؟
این فوازخون میگد وقتی با کمی تاخیر انداز رو سپرید الکی اسمش در فهرست هنرمندانی قرضدار از انداز افتید و او رو در تلویزیون های محلی همچون فوازخونی از مالیات فرار کننده اعلان کردند الکی.
تنها دمیربیک بوده است که انداز رو پرداخت نکرده است، آوازخوان‌های دیگر هم بودند.
صد آوازخوان است زرنگیز، البته اکثریتش در حدود سوخت شهرت دارد فقط بس.
سروینوز خودت هم این موضوع رو پیگیری داشتی میدونم و بیا یک بار بعد دیگر سوال‌هایمون هم در این موضوع پاسخ بگو.
رئیست اندازی ولایت سوخت اسم بیش از 100 آوازخوان و نوازندگان ولایت را نشر کرد که به گفته مقامات مالیات را سری وقت نپرداختند و در مجموع 100 هزار سومانی قرضدار شدند. در فهرستی که مسئولین اندازی سوخت تهیه کردند، هر کدامی از این هنرمندان از 70 تا 9 هزار سومانی قرضدار شدند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک مسئول رئیست اندازی ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت برای باری اول چنین فهرست را تهیه کردند و تصمیم دارند در تلویزیون‌های محلی هم با نوبت نشر کنند. تا امروز مقامات انداز بیشتر در دوشنبه فهرست هنرمندان و ستاره‌های هنر را نشر کرده و درباره پرداخت نشدن اندازی هر ماهشان خبر می‌دادند. یکی از آوازخوان‌هایی که اسمش در فهرست قرضداران ورود شده است هنرمند معروف دمیربیک علیموف است. به قول مسئولین رئاست اندازی ولایت سوخت، دمیربیک علیموف در نظیرات انداز شهر دیوشتیج با قید گرفته شده از انداز 633 سومونی یا تخمیناً 70 دلار قرضدار است. این آوازخوان روز 9 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر قرضداریش از انداز را از طریق تلویزیون‌های محلی شنید. او میگوید بیشتر وقت برای هنرنمایی در بیرون از ولایت قرار دارد و برای همین ماه ایول در پرداخت انداز تأخیر کرده است. دمیربیگ افزود این انداز را پرداخته و اسمش رو از فهرست قرضداران بیرون آورد.
ما پرداخت کردیم. من 10 روز 15 روز بعضا مثلا ما دوشنبه میشیم یا دیگه جا سفر میریم. همین سپردامون سپر نمیکنیم. همون 10 رو همین توپ کرده میبرون. یا هر ماه همین 600 تومی 700 تومی هفته چند تومی میشه. هر ماه. تلویزیون ولایتی سوختشون رو دیم. ما چند کار زنگ زنگ خیلی نفتم. خبردار من آگاه کرده بودم. ما
زمانی که این مطلب تهیه می شد، مسئولین رئاست اندازی ولایت سوخت هم با ارسال یک فهرست نو شده که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید،
گفتند لکه اسم دمیربیگ از خطر اووزخانهای در نزد بوجه قرزار از اندوز حذف شده است. سالهای اخیر مقامات اندوز هر بار با نشر فهرست درودروز اووزخانان آنها را به سرکشی از مالیات ایدار میکنند. اعلان و رسانه‌ای کردن قرضداری اووزخانان از سوی کمیته اندوز هم پیوسته به واکنش‌های تند گروهی از اووزخانان روبرو میشوند. اولی سال جاری هم اسم شبنمی سورایو در فهرستی 100 نفره اووزخانان قرضدار از اندوز نشر شد و او به رادیو آزادی گفت هیچگاه از پرداخت اندوز سرکشی نکرده است. مالیات یا اجازت نامه فعالیت برای اووزخانی در تاجیکستان سال 2008 جاری شد و 5 سال بعد در سال 2013 افزایش یافت. اووزخانان در تاجیکستان همچنین صاحبکار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. دلشاد صابیروف یک پرودوسر موسیقی در ولایت سوخت که با اووزخانها همکاری دارد، اعلان اسم اووزخانهای قرضدار از طریق رسانه‌ها یک شیوه نوی جمع‌آوری مبلغ به بودجه عنوان کرد. وی گفت هرچند ناظران انداز با این عمل میتوانند راه اووزخانهای به قبل کوچکی را گیرند، ولی از سوی دیگر این نهاد میخواهد توجه رسانه‌ها را به خبرهای زرد جلب نموده، نشان دهد که آنها در واقع کار میکنند. او گفت
اگر 4-5 نمودی توی بود، مثلا پسر توی بود، با درون ورده این منطقه خوجم داد به درانه پسر توی دامو طلبان میکردن بود. حاضر همین فقط یک توی عروسی دامادی مانگیدی و از اون نسون ترک اندازه 50% حکموز کار میکردی هنرمندو از بین رفتگی هستش. شاید شک میکنم که از همین جدم هم پول نمیتونم پینده.
برخی منقدان رسانه‌ای کردن اسم اووزخانهای قرضدار و خلاف معیارهای اخلاقی مینامند. آنها میگویند با اینکه هنرمندان هم باید مسئولیت‌های کسبی خود را بشناسند، مجازات آشکاری ایجادکاران بر روحیه ایجادی آنها تأثیر منفی میرساند.
تشکر سروین از دوستی عزیز. شما این مطلب را میتوانید در سمونه آزادی نقطه اورگ هم پیدا و مطالعه کنید.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشاید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
زرنگز امروز در راه شاهد صحبت دو جوانی شدم که در باره بانک و پسندوس ها صحبت میکردند. وضعی فعلی بانک ها در واقع دیگر اعتماد مردم را پایین برد و مردم که اکنون تازه به بانک ها اعتماد داشتند، پسندوس میگذاشتند، دیگر میترسند.
راست آخیر چقدر مردم بعد مفلس شدن این بانک ها ماه ها و سال است نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند. خب در این وضع اکنون آنهایی که برای عملی کردن کدام نقشه خود پول جمع کردند میخواستند پسندازشان را کجا میمونده باشند؟ سروینوز
به همین سوال هم همکارمون افسانه از چند ساکن دوشنبه پاسخ پرسید.
نداریم وای در کجا مونیم.
اگر میداشتید در کجا؟
اگر میداشتید در کیسه و یک دو روز نمیخورید.
در بانک میموندم برای آنکه من با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میموندستم؟
امانت بانک.
پسندوزم رو در بانک میمونم. خیلی خوب است.
در کدام بانک میمونید؟
بانک بیشترتر بانک امانت بانک بیشتر بانک خوب است باوری میکنم.
برایش مثلا شما در خانه نمیمونید یا کیست؟
در خانه بسیار خوب بچار شدنش ممکنه.
خیلی در خانه دیگر این که با برای که در بانک بود تو حاضر گرفته نتوانی سرستی
ماهاش که ما میگیریم برای پسندازی هم نیست. اگر امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن، نویزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن، میترسیم که اگر پول دارش شده می، اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم، چون که از اونجا گرفتن شاید نتونیم. بهترش که در خونه بمونیم
یا که بیپول باشیم.
یک چی کدوم از شاعرها گفته است کیسه برانند در این پیرخه، هر که تیکی کیسه تر آسوده تر، هر کس که جیبش خالی باشه و آسوده تر.
اگر بمونه خوب تر اونجا محسه است خدمتشون دیگر دل پرتا.
پاسخ ساکنان دوشنبه رو به سوالی پسندازهای خود رو کجا میگذارید چونیدید؟ دوستی عزیزی آینده ساز با شما بودن خوب است، اما اینجا باید برنامه رو به پایان بریم.
امیدواریم برنامه های دیگر هم همراه ما خواهد آمد، ولی تا اون زمان خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که با مقامات آمریکایی از جمله وزیر کارهای خارجه آن کشور هیچ ملاقات برنامه ریزی نشده است. او روز 11 آوگوست در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در مورد احتمال ملاقات با مقامات آمریکایی در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل گفت چنین ملاقات در نقشه نیست. روز 6 آوگوست امسال چند ساعت قبل از دوباره جاری شدن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درخواست گفتگوهای بدون پیش شرط آمریکا را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نقل قول کرده است که گفته است در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ موقع رسمی ما توسط رئیس جمهور روحانی و من اعلان شده است. آمریکایی ها صادق نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال خارج شدن کشورش را از سازش اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. او وعده داده بود که تحریم ها را دوباره بر تهران جاری می کند. رهبریت تاجیکستان خواست است که نزاع باکو و یروان بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با رعایت و تأمین تمامیت ارضی و دخل‌ناپذیری حدودهای اعتراف شده آذربایجان حل کرده شود. آذربایجان و ارمنستان سالها باز بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم دشمنی دارند. منطقه غالبا ارمنی‌تبار قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جای گرفته در آغاز سالهای 90 شاهد درگیری‌های خونین بود که بر اثر آن حدود 30,000 نفر کشته شد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از موقع رهبریت تاجیکستان در مسئله حل نزاع قره‌باغ کوهی جانبداری و ابراز سپاس کرده است. علیوف روز 10 آوگوست هنگام نتیجه‌گیری از ملاقاتش با امام علی رحمان در باکو گفت از نام تمام خلق آذربایجان منتداری خود را برای چنین موقعی با عدالتانه بیان میکنم. این موقع دوستانه و همچنان عادلانه است. پرزیدنت تاجیکستان روز 9 آوگوست به باکو رفت و در قصر زگلبه آذربایجان با الهام علیوف ملاقات کرد. در این مذاکرات به جز از مسئله قره‌باغ کوهی مبارزه با خطرها و تهدیدهای مشترک، وضعیت افغانستان و هم دورنمایی همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و آذربایجان بررسی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که تعرفه‌های گمرکی برای واردات پولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر افزوده شود. تنش‌ها میان واشنگتن و آنکارا پس از بازداشت یک راهب یا کشیش نصرانی در ترکیه بالا گرفته است. پرزیدنت آمریکا در پیام روز 10 آوگوست در توییتر به کاهش قیمت لیر پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکایی هم اشاره کرد. او نوشت با در نظر داشت اینکه لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش دارد، دستور داده است تعرفه‌های گمرکی بر واردات پولاد و آلومینیوم ترکیه دو برابر بالا برده شود. در همین حال روزی گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به مردم خود گفت:
یاستığının altında دلاری اوروسو
اگر کسی در زیر بالش های خود دلار یورو یا طلا دارد، باید در بانک ها به لیره ترکی تبدیل کند. این یک مبارزه ملی و محلی است و این جواب مردم ما با مقابل کسانی خواهد بود که جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کردند.
تعرفه نو که حالا به انکاره تهدید میکند، در پس منظر تنش بین ترکیه و آمریکا جاری میشود که در بحث آزاد کردن راهب اندرو برانسون 50 ساله به مشکل روبرو شدند. برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند و انکاره او را در چهارچوب قضیه تبادلات سال 2016 به تروریسم و جاسوسی متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که درباره بمب‌باران اخیر ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن باید بررسی شفاف و قابل باوری انجام داده شود. بنا به گزارش‌ها در حمله هوایی روز 9 آوگوست نیروهای ائتلاف به یک بازار در شمال یمن 29 طفل کشته شده است. حمله ماشین را در یمن هدف قرار داده بود که گفته می‌شود خوانندگان مکتب را انتقال می‌داد. در نتیجه این حمله 10 نفر کشته و زخمی شدند. کارین پیرس سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت روز 10 آوگوست گفت اعضای شورا درباره این حمله و حمله های دیگری که در این اواخر در یمن صورت گرفت نگرانی شدید خود را ابراز داشتند. شورشیان حوثی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را در این حمله ها گناهکار می دانند. رسانه های ازبکستان روز 11 آگوست خبر دادند که سنه سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند معلوم شده است. وبسایت گزیت نقطه اوز با تکیه به قبل نشریه دولتی خلق سوزی گفت این سفر امام علی رحمان روزهای 17 و 18 آگوست امسال صورت میگیرد. تا به حال مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در این باره رسما خبر ندادند. مقامات تاجیکستان هم هنوز سنه دقیق سفر پرزیدنت را اعلان نکردند. این اولین سفر دولتی امام علی رحمان در 10 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل
www.azadi.org.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی بلندترین منصبدار است که امسال مسئولان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در شمال تاجیکستان با اتهام گرفتن رشوه بازداشت کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. مسئولان ریاست آژانسی مذکور در خوجند میگویند امسال رشوه‌خواری بین کارمندان حکومت‌های محلی، بخش‌های تندرستی، معارف و بانکی در ولایت سغد رو به افزایش داشت. کریم ابراهیم زاده، سردار ریاست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، روز 10 آگوست در نشست خبری این نهاد گفت که اکرام جمعه‌زاده، سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی را با عیب گرفتن پاره کارمندان دستگاه مرکزی این آژانس دستگیر کردند. او افزود:
رئیس سودی نویه عینی جمعه‌زاده اکرام از شهروند در دو حالت مبلغ گرفته است. یک حالت 3000 سومون، یک حالت 500 دلار. حالت سوم هم طلب کرده بود، این حالتش با سبب نامعلوم خودداری کرده بود، لیکن نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی از طرف ریاست تفتیشاتی اجنتی ادامه دارد.
قبلا منابع مبلغ رشوه گرفته جناب جمعه‌زاده را 16000 دلار گفته بودند. بعد دستگیر شدن اکرام جمعه‌زاده، رئیس دادگاه ناحیه عینی 3 ایول رئیس جمهور امام علی رحمان او را به سبب صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از وظیفه‌اش برکنار کرد. بعد تخمیناً 10 روز بازداشتش روز 6 آگوست خبری هم در شبکه جهانی پهن گردید که حال جمعه‌زاده در بازداشتگاه سیزای رقم 2 شهر خوجند خیلی بد شده، ضمن انتقال به بیمارستان این شهر جان داده است. ولی مسئولان ریاست آژانسی مذکور در خوجند این را رد کردند. به قول آنها جمعه‌زاده را کارمندان دستگاه مرکزی این آژانسی در ناحیه عینی دستگیر نموده مستقیماً به دوشنبه بردند. روز 10 ایول در صحبت تلفنی از دادگاه ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفتند که خبر فوت جمعه‌زاده حقیقت ندارد. ولی یک مصاحب رادیوی آزادی بدون افشای نامش گفت که حال جمعه‌زاده در واقع بعد بازداشتش و وقت بردن به دوشنبه در راه بد شده، به حالت مدهوشی کام افتاده است. به قبل این مصاحبمان جمعه‌زاده را به بیمارستان بردند و زیر نظر طبیبان قرار دارد. کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد در 6 ماه اول سال روان 325 جنایت های مربوط به فساد مالی و اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی را آشکار کردند. به قبل این منبع 130 عدد این جنایت ها وزنین می باشند. مبلغ ضررهای رسیده بیش از 25 میلیون سومانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیونش رویانیده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سا سعیده اسمی مستوری زن است که سالها باز روزه را در دل پنهان می دارد، روزه که از آن با گفتش فرزندان و نزدیکانش هم بی خبرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. این زن 44 سال دارد و می گوید 14 سال آخر عمرش بی رنگ و بی هدف و تنها در تلاش دریافت و استعمال مواد مخدر گذشته است. او می گوید اولین بار در 30 سالگی به نشان اعتراض به شوهر معتادش که آزار و اذیتش می داد به استعمال نشئه دست زد. نگاه بینی چهار فرزند با شوهر نشئه‌مند برایش آسان نبود. از یک سو بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی او، از سوی دیگر خواهش رها شدن از فکر و مشکلات زندگی او را هم معتاد کرد. سعیده گفت آموزشگاه طبی را ختم کرد، اما شوهر نشئه‌مند و بدرشک برایش اجازه کار نداد. نهایت یک روز طلاقش را داد.
زندگی با بود شوهرم کتی بسیار جنگ و جنجال میکده با من دخترو کتی شتم و یک کمپانی باشتم و با تم خیلی پردلگت کدم بخیر با پروبوت کدم یک بود با هم خیلی رفت رنگی سیگور بریم کشیده و چخیگم و خیلی باید اصابم آرام شد همشه فراموش کدم من جنگ و جنجال خونه با هم خیلی کم دوگونوما جیغ می زدم و پیششون می رفتم و همه خیلی می کدم بعد می کشیدم.
سعیده مادر چهار فرزند و بیبی دو نبیر است. حالا از بلندی زمان و سین و سال مایل و متودی به مواد مخدر رو یک خطای کلان در زندگی می داند. می گوید نشئه‌مندی او رو براه برد که دیگر بازگشت از اون برایش سخت و ناممکن شد. او حالا در یک مرکزی طبی و مشورتی برای نشئه‌مندان معالجه می شود. سرنوشتی مادر دیگری که همسالی سعیده است به مراتب تلختر است. زلفیه مادر دو پسر است و پس از 20 سال نشئه‌مندی اکنون با حسرت می گوید که فرزندانش را از نوازش و محبت و تربیت درست محروم کرد. سرگذشت های تلخ زلفیه زمانی شروع شد که همسری محبوبش خانه را ترک کرد و کاملا بنامونیشان شد. چند بعد خودی آب با جرم به زندان رفت و دوام 5 سال فرزندانش در یتیمخانه بزرگ شدند. زلفیه میگوید وقتی از شوهر یکم با یک فرزند جدا شد مدت به خانه و در ماند و زندگی را در یک خوابگاه کناره های دوشنبه اختیار کرد.
У меня сначала первый сын, когда маленький был, я жила одна в общежитии. Потом мне появился один молодой человек. Мы с ним прожили 6 лет, а после начали.
Вахте бо як кудак дар хобгоз зиндаги мекардам, бо як жавон шинос шудам. Муносибатҳоямон хуб буд. Бо гузашти вақт оиладор шудем. 6 сол зиндаги осуда доштем, аммо баъдан ҷанҷол сар шуд. Аввал у ба ман пешниҳод кард ки нашаро бичашам. Баъдан меъёрашро зиёдтар кард. Ман мутод шудам. Баъдан аз ҳам ҷудо шудем. Барои кӯдаконам хӯрок лозим буд. Аз ин хотир 3 сол бо гадоӣ ва оварагардӣ гузашт. Баъдан писарҳоямро ба хонаи кӯдакон супоридам.
Около 3 лет я была бомжом, ну потом стала колоться.
Ин зани гирифтори героин дар як суҳбат бо радио Озодӣ гуфт, беҳудӣ ва беҳушӣ яке аз истеъмоли ин вод рӯй дод ҳолати кӯтоҳ муддат буд ва бадан ӯро ба воқеияти ба маротиб мутиштару вазнинтар рӯбарӯ кард. Ин зан мегӯяд борҳо хост аз ин одат даст кашад, аммо нашуд. Мегӯяд иродаи қавӣ надошт, ки тарки одати бад кунад. Занони мутод ба маводи мухаддир дар тоҷикистон мегӯянд зиндагии соягӣ ва ҳамеша озурдаву хиҷолатӣ доранд. Дар тоҷикистон бино ба иттилои кумитаи корбозанон ва оила танҳо дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 450 занони мутоди маводи мухаддир сабти ном шуданд. Соли гузашта шумораи заноне ки дар бораи нашъамандӣ худ хабар доданд 163 нафар буд. در عموم در کشور تعداد نشئه‌مندان حدود 11000 را تشکیل می‌دهد که 3600 تن آنها زنان بودند، ولی سازمان‌های مستقل می‌گویند در اصل شماره معتادان به مراتب بیشتر است، چون که همان نه همه گرفتاران درباره این حالت خود خبر می‌دهند. 80% زنان نشئه‌مند از 18 تا 34 سالند و مخامات می‌گویند اکثر آنها از فاحشه خانه‌های مخفی و مرکزهای دلخوشی به بیمارستان نارکولوژی فرستاده می‌شوند. یک روانشناس تاجیک می‌گوید مسئله نه در زیاد شدن شماره معتادان مواد مخدر است، بلکه در درک اون که بالاخره متودی بیماری است و این مرض باید با یاری متخصصان سوها معالجه شود. بوتیر زولیموف روانشناس سازمان غیر دولتی اسپین پلیس در دوشنبه میگوید
این فقط تئوری است که خودش مخل هست، لیکن از تجربه دیده خودش ما با همین چیز بسیارتر بواری میکنم که زن مردم اگر ست تا مرد بارد یک تا زن.
اکثر روانشناسانی که با زنانی معتاد مواد مخدر کار میبرند میگویند 99% زنانی معتاد کسانی هستند که جای کار ندارند و معتادی برای آنها تلاش فرار از غم و غصه، مشکلات زندگی، دستنگری و بیچارگی است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان از افزایش حاصل پالیزی ها در کشور خبر می دهد، نرخ یک دونه خربوزه نوع ترپیدوی ازبکستان در دوشنبه به 70 سومانی رسیده است. سال گذشته چنین یک خربوزه تا 20 سومانی ارزش داشت. جزئیات این موضوع را من براد یوسفی برایتان پیشنهاد می کنم. رستم میرزایف کشاورز 28 ساله ساکن جماعت چیمتپه ناحیه روداکی با امید دریافت فایده خوب در اول فصل بهار در 1.5 گکتار زمین تربوز کشت کرد. وای 8 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت که اول فصل بهار سربارش آمد و سپس گرمی های شدید سبب شدند که نشو نمای زراعتش به کندی پیش رفت و در نهایت نتوانست حاصل دلخواه به دست آورد. وای افزود:
یکنیم گهتر در تربوز کردیم، حاصلش هم دیدستین که از سبب هوای گرم آمدن، از سبب مثلا دارو را کم دادن، از دارو را سبب دارو را کم دادیم که داری قیمت های چند قدر دارو میتین همی قضور میشه، های دارو دادن نتونستیم، دارو و قیمت شد های 250 سومان، 230 سومان، 200 سومان قیمت شد.
این در حال است که طبق اطلاع ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، امسال در مساحت 16600 گکتر کشت پالیزی ها گذرانیده شده تا حاصل بیش از 9000 گکتر جمع آوری شده است. منبع افزود که تا آخر ماه گذشته بیش از 261 هزار تن پالیزی ها جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 31354 تن زیاد است. اما مشاهده این سوال را به میان می آورد که اگر حاصل پالیزی ها در سال جاری افزایش یافته باشد، چرا نرخ این محصولات در بازارها در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است؟ گذشته از این 8 آگوست تلاش رادیوی آزادی برای پیدا کردن حاصل پالیزی های تولید کشاورزان تاجیک در بازارها به نتیجه ماند. در کلیه بازارهای دوشنبه تربوز و خربوزه ازبکستان فروخته می شد و خلاص. جمشید کریموف فروشنده پالیزی ها در کنار شهر دوشنبه میگوید که سال جاری حاصل کشاورزان تاجیک تقریبا با پورگی تلف یافته، حالا تربوز و خربوزه اساسا از ازبکستان وارد می شود. او میگوید:
علاوه سرحد 25 سوم میگیرند، تو باجر هم یک خودش 30 سومون معامله میخرن که اکثریت در 15 سوم نمیارزه، در 10 سوم نمیارزه. همین آورده یاسون نمیسون بولوش مونده فروختیسین. ای 15 سوم 10 سوم بولو فروختیسین. امسال حسابی گرمی زیاد نه، من پلاو سوختگی هم مقصد شهرتوز یا قمسنگیر میره خربزه ای امایده 10 سوم 15 سومش میگه سر زمین دار.
چونین اضافه کنی نرخو در نهایت موجب خسارات مالی مشتری یعنی هر یک ساکنی تاجیکستان میشود. گلسره امامو و ساکنی خانانشین دوشنبه را در بازار سخاوت مشغول خریداری تربوز و خربزه دریافتیم. وی از گرانی این محصولات در فصل تابستان اظهار نگرانی کرده میگوید چنین نرخ‌ها دندان شکن هستند. وی افزود:
سالی گذشته وابشه ارزان بودیم، سال وابشه همه چی قیمت ها، همه کارتوشکا پیاز از این ارزان تر ارزان نرمالی کارتوشکا پیاز، تربوز خربوز این وابشه یا گنج دایی روست نمیگیرد از این با این نرخ 30 سومون و 35 سومون با سری نخوردیم دا این نرخ همه بینید دیگه دیرید با پلود میسوزه نمیتونی خورد نمیشد این نرخ همه بینید میگولی چی یا گنج دونگی گیرم که یا گنج فرزندام سه شبه بخورند.
مسئولان بازارهای دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی ادعا میکردند که آنها به نرخ‌گذاری تاجران هیچ ربطی ندارند و تنها صفت محصولات را نظارت میکنند. اما در صحبت بدون میکروفون گفتند که وضع هوا در فصل بهار باعث تلف یافتن حاصل پالیزی ها شده است. در پاسخ به این سوال که وضع هوا در تاجیکستان و ازبکستان تقریبا یکسان بود، ولی چرا حاصل پالیزی ها در تاجیکستان بد و در کشوری همسایه خوب است، این مسئولان عاجز ماندند. صاحب نظران تاجیک بر این نظرند که سبب اصلی چنین وضع به مدیریت نادرست مقامات تاجیک به خصوص رهبریت وزارت کشاورزی مربوط است. سال گذشته نرخ پالیزی در تاجیکستان به حد پایین رفته بود و امسال بیشتر از کشاورزان از کشت تربوز و خربوزه صرف نظر کردند. برعکس سال گذشته نرخ پیاز بلند بود و امسال تا 20 درهم پایین رفته است. اقتصاددان ها میگویند هرچند رهبریت وزارت کشاورزی حق ندارد چی کشت کردن با کشاورزان را دستور بدهد، ولی از حق مشورت همچنان برخوردار است و موظف بود رهبران خواجگی های دهقانی کشور را از خطرهای پست و بلند رفتن محصولات کشاورزی در بازارها هشدار بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بحث‌های سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های محلی در دادگاه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مضمون اکثر بحث‌های سرمایه‌گذاران خارجی با شریکان تاجیکشان اساساً بر سر اجرا نشدن شرطنامه و فریبکاری بوده است. هرچند مقامات بحث‌های دادگاهی را همچون نمونه دعواهای مدنی یک پدیده معمولی ارزیابی می‌کنند، تحلیلگران می‌گویند بحث‌های زیاد دادگاهی سرمایه گذاران را از همکاری با این کشور دل سرد می کند. بحث دادگاهی شرکت مرز اینکارپوریتد با یک شرکت محلی از جمله 11 دعوایی است که در سال روان به دادگاه در دوشنبه وارد شد. این شرکت آمریکایی شکایت کرد که آریا تامینات، یک شرکت تاجیکی، از تمغه مالی سنیکرز سو استفاده کرده است. دادگاه نیز معین کرده است که شرکت آریا تامینات از جمهوری ازبکستان غیرقانونی محصولات قنادی را با تمغه سنیکر وارد کرده، تنها با حذف یک حرف اخیر تمغه مالی شرکت مرز را به نفع خود استفاده برده است. در نهایت دادگاه نیز قرار خود را به نفع شرکت آمریکایی صادر کرد و شرکت آریا تامینات را وادار کرد که از عملکرد خود دست کشد. اما شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران نه در همه حالت موفق می‌شوند حق بودن خود را در دادگاه‌های تاجیکستان ثابت کنند. حالت‌های زیادی در بحث‌های دادگاهی مغلوب و حتی اموالشان را از دست دادن شرکت‌های خارجی رسانه‌ای شده است. از جمله شرکت‌های موبیلی چندین مرتبه بحث‌های دادگاهی خود را با کمیته انداز باخته بودند، اما در این میان تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که کارشریکان تاجیکی خود را به دادگاه می‌کشند. در برخی موارد صاحب‌کاران تاجیک هم سرمایه‌گذاران خارجی را به فریبکاری متهم کرده از بالاشان به دادگاه شکایت میکنند. از جمله کارخانه زواد پخته بهزاد شرکت ترکی گلاسینلر تکسیل را به دادگاه کشیده طلب کرده است که این شرکت ترکی 100 هزار سومانی قرض آن را برگرداند. بحث دادگاهی مذکور فعلا در دادگاه عالی اقتصادی ادامه دارد و معلوم نیست که تا کجا میرسد. در نیم سال اول سال روان دادگاه های اقتصادی تاجیکستان 11 بحث شهروندان خارجی را که اکثرشان سرمایه گذار میباشند بررسی کردند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 4 عدد بیشتر بوده است. با اینکه صاحبکاران و هم کارشناسان زیاد شدن بحث‌های دادگاهی را پدیده ناخوب برای جلب سرمایه‌گذاری می‌دانند، مقامات تاجیک اندیشه دیگر دارند. صادق شاهنظرف مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت آید به مسائل حقوقی در حاشیه یک نشست بر رادیوی آزادی گفت:
یکی از سبب‌های زیاد شدن بحث‌ها با اشتراک شرکت‌های خارجی البته بسیار شدن همکاری‌ها، بیشتر شدن جلب سرمایه‌گذاری به اقتصادیات تاجیکستان است و این هم می‌تواند مثلا باعث بیشتر گردیدن بحث کند.
تاجیکستان چند سال است که برای جلب سرمایه‌گذاری تلاش دارد و این کار را یک راه اساسی برای رشد اقتصادی کشور می‌داند. کارشناسان با اشاره به این وضع می‌گویند برای جلب سرمایه بیشتر نخست باید زمینه‌های ضروری گذاشته شود. از جمله تحلیلگران می‌گویند اول عقیده نادرست پول خارجی‌ها زیاد است و کمتر فریب دادن ضرر ندارد را باید از بین برد. نعیم سفروف که تجربه بیش از 20 سالی کار در شرکت‌های خارجی مقیم تاجیکستان را دارد می‌گوید محض همین اندیشه نادرست باعث سر زدن بحث‌های زیاد دادگاهی می‌شود.
چنین کارهایی که همین حاضر بعضی رهبران کارخانه همین داخل تاجیکستان به هست و همین کارهای میکنن، البته ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبرد در نظر سرمایه‌گذاران خارجی. یا من این گفت کارهایی که من این شده میگذرد و رهبران من مبلغ میگیرند و عهدهداری خودشون طبق شرطنامه هایی که امضا شده است اجرا نمیکنند، ابرو اعتبار نفوذ تاجیکستان رو پس میبرد.
ضمناً بحث دادگاهی یگانه مشکلی نیست که سرمایه‌گذاران از آن ناراضگی میکنند. گران بودن انداز، تفتیش‌های زیادی ساختارهای نظارتی و انداز، وجود فساد و رشوه‌خواری از مانع‌های دیگری در راه سرمایه‌گذاران خارجی گفته می‌شود. یک خانواده در جنوب تاجیکستان از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه تقاضا کرده است که در تحقیق منصفانه حادثه قتل عائله برادر صاحب کارشان در شهر ماگنیتوگورسک و همسه ساکن دیگر وادی وخش مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. این چهار ساکن ولایت ختنان در شهر ماگنیتوگورسک روسیه در دوام 7 ساله گذشته با وحشانیت به قتل رسیده شدند و تا هنوز تفتیشات عاملان این قاتلان را به جوابگاری نکشیده است.
از جمله معلوم نیست که صاحب کار اسدالله محمودوف سال 2016 از جانب کی و با چی سبب کشته شد. اسدالله محمودوف در مگنیتاگورسک با تجارت و صاحبکاری مشغول بود و مدتی هم رئیس جمعیت تاجیکان در این شهر بود. او 15 دکمبر سال 2016 در نزد منزل زیستش در مگنیتاگورسک کشته شد. این پرونده ناکشاده مانده است. در خانواده محمودوف ها در ناحیه کوشانیان جنوبی تاجیکستان میگویند بعدی بیش از 10 مراجعت خطی آنها به مقامات تفتیشا در مگنیتاگورسک همکنون نامه دویم خود را به عنوان پرزیدنت پوتین ارسال کرده از او تقاضا کردند که به پرونده برادر آنها و 3 تاجیک دیگر دخالت کند. در یک پاسخ اخیر پلیس شهر مگنیتاگورسک به خانواده گفته شد که در جریان تحقیق حادثه قتل اسدالله محمودوف هیچ پیشروی دیدن نمی شود. اسرارالدین محمودوف برادر کلان صاحبکار 2 سال پیش کشته شده در صحبت ویدیویی بر رادیو آزادی روز 10 آگوست گفت:
کشتاری که بی‌رحمانه کشته شده گای 4 نفر تاجیکی که با برادر من 4 نفر شدن، خواهش دارم که همین را کمک کنند. امروز
این خانواده میگویند بعد آن تصمیم گرفتن به نام پوتین مراجعت کنند که در یک صحبت تلفنی مسئول پلیس شهر مگنیتاگورسک به آنها گفته که در جریان تحقیق پرونده چیزی تازه پیدا نکردند. مفتش دیگر پلیس مگنیتاگورسک در صحبت با نزدیکان اسدالله محمودوف گفته است که چون این موضوع طریق تلفن بررسی نمی شود و نمایندگان خانواده قربانی باید به ملاقات رو به رو حاضر شوند. محمودوف ها میگویند دوری راه و در کشور دیگر صادر شدن جنایت مشکلی آنها را در امر پیگیری تحقیق پرونده پیچیده می کند. نزدیکان اسدالله محمودوف می گویند که برادرشان نزدیک 20 سال اخیر در شهر مگنیتاگورسک با فعالیت صاحبکاری مشغول بود و احتمالاً کشتاری او با فعالیت کسبیش ربط می گیرد. خویشاوندان می گویند که صاحبکاری 49 ساله تاجیک از تیر تفنگ حملگر ناشناس کشته شد. این صحنه در کامیراهای خیابانی هم ثبت شده است، ولی تا هنوز با سببهای برای آنها نامعلوم تفتیشات گمانبران این جنایت را معلوم نکرده است. در پی این حادثه بخش کمیته تفتیشات محلی گفته بود که حادثه از روی ماده کشتار تحقیق می شود، ولی تفصیلات بیش از این داده نشد. نزدیکان او ادعا دارند که او را دشمنانش کشتند، چون چند روز پیش از مرگش افراد نامعلوم به او تهدید کرده سوار ماشین سیاسیشه او را تعقیب کردند. اسدالله محمودوف 49 سال داشت، در زمان شوروی در صف ارتش شوروی در افغانستان خدمت کرده است. برخی مهاجران دیگر تاجیکی ساکن مگنیتاگورسک که از روی قضیه حمله به محمودوف از جانب تفتیشات پرسش شدند میگویند احساس میشود که پلیس به خاطر قضیه کشتار یک تاجیک بودنش پرونده را تا آخر تحقیق نمی کند. یک مهاجر که خود را آیت معرفی کرد بر رادیو آزادی گفت:
همین لسخ شما گر که نیروس کیا میودانه پروندگی نیروس کیا یگون شما را نشون امت خان بگم نیروس کیا که یگون صورت نشون مردم میگن که
در نامه به عنوان پوتین محمودوف ها درخواست کردند که نه تنها قضیه کشتار اسدالله محمودوف بلکه 3 نفر دیگر را هم که 7 سال اخیر وحشیانه کشته شدند هم جانبه تحقیق کنند تا قاتلان پیدا و به جوابگری کشیده شوند. اینها عزیز محمودوف 44 ساله، حاجی هدایت الله عبدالله ساکن جماعت زرگر ناحیه کوشانیان و سید برهان قرقیز او میباشند که با بی‌رحمی مخصوص کشته شده جسد آنها بعداً در تاجیکستان به خاک سپرده شد. نزدیکان حاجی هدایت الله عبدالله به رادیو آزادی گفتند که از روی قضیه کشتار برادرشان در 3 سال پیش تا هنوز هیچ گمانبر این حادثه پیدا نشده است. حسین یک خیش نزدیک حاجی هدایت الله عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
این چه و نامعلم است؟ نه یا اون کشنده شهر اوزش دیو افتانش ایجا بردانش نامدنم تو کجا بگو از دوشید کرده گیدن.
جسد حاجی هدایت الله عبدالله 33 ساله در شهر مگنیتاگورسک زمستان سال 2015 بعد چند روزی کافت و کاب زیر برف پیدا شده بود. بنا به حساب ها هر سال 1 تا 1.5 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای کار به روسیه می رود. هر سال بیش از 100 نفری آنها در غربت به هلاکت می رسند، برخی آنها کشته می شوند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز می رسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی است، در پرنی و تنهای بیا جای تو خالی است. نام آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه علا گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالی، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بوران در مسکو، چترپوشویی در دوشنبه، تحریم علیه روسیه با انتقال پول به تاجیکستان تأثیر گذاشت. خرجی تعمیر مکتب از جای بکیست، بودجه دولت و یا والدان، شرح شهردار خوجان در این بابت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در مجلس نوبتی حکومت جمهوری که روز 30 ایول دایر گردید، گفته شد که سال جاری فعالیت 107 کارخانه قطع گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات، ضمن مجلس پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تاکید داشت که ذخیره و امکانات های کشور برای نائل گردیدن به مقصدهای استراتژیک گذاشته شده و تامین نمودن رشد باسرعت اقتصاد کشور تا هنوز ثمرناک استفاده نشده‌اند. پرزیدنت امام علی رحمان گفته است که در نیم سال روان در مجموع استحصال 22 نمود محصولات صنعتی کارکرد کاهش یافته، فعالیت 107 کارخانه ساحه قطع گردیده است. رئیس جمهور به وزارت صنعت و تکنولوژی نو دستور داده است که با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلیتناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی، چاره های عملی اندیشیده راه های برقرار نمودن فعالیت کارخانه های از فعالیت باز مانده را جستجو نمایند. شمس‌الدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان تئاتر ملی در شهر دوشنبه پره قطع نشده است. وزیر گفت ساختمان این تئاتر به پرگی قطع نشده است، ولی در شرایطی که تاجیکستان مشغول ساختمان نیروگاه راغون میباشد، بیشتر از امکانات‌های مالی حکومت به اجرای این هدف روانه شده است. آرامبگزاده گفت پس از تدریجا فعال کردن چرخه‌های اول نیروگاه راغون، حکومت شرایط پیدا میکند که به اجرای ساختمان های دیگر توجه بیشتر نماید. شمس‌الدین آرامبگزاده گفت بنای 7 طبقه تئاتر ملی در شهر دوشنبه با تجهیزات معاصرترین جهانی در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام می‌یابد. پایدیوار این تئاتر ماه مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. مقامات وزارت مالیه کشور آن زمان گفتند که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ 680 میلیون سومانی بنیاد شود. بلندی این بنا 34 متر بوده، بر اساس لایحه از 3 تالار کلان و تالار اتاقهای دیگر عبارت است. بانک ملی میگوید رهبران بانک اسقطه و تشکیلات قرضه ایمون انترنشنال بنابر کمبودی های آشکار شده از وظیفه‌شان برکنار شدند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در زمان فعالیت دو رئیس بانک کمبودی ها از جمله داده گرفت بانکی با گروه تروریستی و مواد مخدر آشکار شد و آنها بعد از گرفتن تنبیه و آگاهی از وظیفه برکنار شدند. از جمله بانک اسقطه برای کمبودی ها 3,600,000 سومانی و ایمان انترنشنال 500,000 سومانی جریمه شدند. جمشید نور محمدزاده گفت بعد عوض شدن رهبران برعکس مشتریان این بانک ها زیاد شده است. با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان 14 بانک امسال فعالیتشان را موفقانه جمع‌بست کردند و دورنمای نظام بانکی در کشور را به بهبودی آورده است. جمشید نور محمدزاده افزود بانک ها از نظام بحرانی 3 سال پیش حالا بیرون می روند. و رهبریت کارخانه نوری های آسیا بیانیه رئیس ولایت ختلان در باره فعالیت این کارخانه را نادرست نامید و گفت که اظهارات دولتشاه گل محمدزاده واقعیت را انعکاس نمی کند. نمایندگی شرکت خنن چونیا در تاجیکستان که قسمی از سهمیه های نوری های آسیا را در اختیار دارد با ارسال بیانیه کتبی به رادیوی آزادی گفت سخنان دولتشاه گل محمدزاده در باره فعالیت این کارخانه عمومی بوده و تصور ایجاد میکند که گویا برای به فعالیت آغاز کردن این کارخانه نوری های آسیا کار چشمی به انجام رسانیده نشده است. از این قبل دولتشاه گل محمدزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت بار سیوم است که راه اندازی استحصال کربامید در کارخانه نوری های آسیا سابق تاجیک آزاد در شهر سربند به تاخیر میافتد. با گفته مقامات شرکت چینی در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 برای کارهای ساختمانی 120 میلیون سومانی و برای خرید تجهیزات 50 میلیون سومانی خرج کردند. کارخانه تاجیک آزاد که حالا به نوری های آسیا تبدیل نام کرده است تا سال 2014 با دیمیتری فیرتش صاحبکار اوکراینی و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تعلق داشت. مقامات پس از حبس زید سعیدوف شیوه فروش این کارخانه را غیر قانونی اعلان کرده آن را دوباره دولتی کردند. پس از چند این کارخانه با سرمایه گذاران چینی فروخته شد اما تا به حال فعالیت نمی کند و تاجیکستان نوری های مینرالی را از خارج وارد می سازد.
بالا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. انتقال پول طریق سیستم های وسترن یونیون و مانیگرام به دلیل تحریم های امریکا علیه روسیه دچار مشکل شده اند. علما ابایوا رهبر انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت در مسکو روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت سیستم های انتقال پول را در روسیه متحد می کند. با قبل اوبایوا دفترهای این سیستم های انتقال پول در مسکو قرار دارند و خدمت رسانی به کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نیز از اینجا مدیریت شده. مبلغ ها توسط بانک های روسیه به بانک های کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتقال می یافت. او گفت
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
اوبایوا افزود به مثل وسترن یونیون شرکت مانیگرام هم با عین چنین مشکل دچار شد چون شرکت امریکایی است و معاملات با بانک های روسیه بنابر مقررات تحریم برایش خیلی مشکل به دست می آید. هر یک انتقالی که طریق این سیستم صورت می گیرد از مقررات زیدی پولشویی می گذارد. خود همین جریان می تواند تا دو روز طول کشد و این انتقال پول را کشال می دهد، ابراز داشت او. این گفته اوبایوا در حال است که روز 29 ایول در پس در چند از مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی در شهر دوشنبه نوشته شده بود که با انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بیس خدمت رسانیده نمی شود. اعلان با چنین مضمون در پس در این نقطه های خدمت رسانی بانک اسخطا در کوچه رودکی شهر دوشنبه هم به مشاهده رسید. اما در اداره مرکزی بانک اسخطا به رادیو آزاده گفتند در انتقال پول توسط این سیستم ها مشکل جدی ندارند و قطع پرداخت پول در نقطه های خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است. ایدیگول همراه و یک ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان میگوید مرکزهای خدمت رسانی بانکی در اکثر حالت از $100 بیشتر پول دادن نمیتوانند و او مجبور است برای گرفتن پولی که نزدیکانش از خارج میفرستند به مرکز ناحیه و یا گاهی به مرکز ولایت رود. او گفت در همین حال بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال پول میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در علاهدگی حل می شود و بانک ملی به آن دخل نمی کند. اما بانک ملی 3 ماه قبل 18 اپریل سال روان در نزد سیستم های انتقال پول 3 شرط گذاشته بود که یکی از آنها را باید اجرا کنند وگرنه از حق انتقال دادن پول به تاجیکستان محروم خواهند شد. شرط اول این است که در صورت حساب بانک های تاجیکستان مبلغی نکمتر از گردش یک روزه پول های انتقال را امانت گذارند. دوم از بانکی که ریتینگ استواری نکمتر از درجه BBB را دارد پیشنهاد کنند و سوم در شرکت های سقورتای تاجیکستان مبلغ های به کشور انتقال یابنده را سقورته نمایند. در شرح آن بانک ملی گفته بود که این اقدام به خاطر حفظ منفعت بانک های تاجیکستان روی دست گرفته شده است، چون دو سیستم انتقال پول میگم و لیدر پس از کساد شدن قرضشان را در نزد بانک های تاجیکستان تا هنوز پرداخت نکردند. بانک ملی ادعا دارد که ورشکسته شدن این سیستم ها با استواری مالی بانک های تاجیکستان میتواند ضربه زند و از این رو بانک اجرای چنین چاره های بی‌خطری را طلب دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شهردار شهر خوجند مرکزی ولایت سغد تاجیکستان گفت خرج تعمیر مکتب ها باید از حساب بودجه شهر پرداخت شود. اما با این وجود جای داشتن حالت های از والدان طالب علمان ستانیدن تعمیر پولی مکتب ها را اعتراف کرد. اعترافی میری شهر خوجند در حال است که سال قبل رئیس این ولایت جمع آوری مبلغ از والدان برای تعمیر مکتب ها را منع کرده بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در اقتصاد سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی چیز هم ذکر کرده بودیم که مبلغ ستونه از پدر و مادر در مکتب ها برداشته می شود. در اقتصاد این هست مونه پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحوه معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیش بینی کردیم،
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده چنین عمل را غیر قانونی و نادرست می نامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. مهیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
اگر ما از کیای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت دولتی من هم رئیسان هم شما یه پیدرو میگوشتیان که با من خیلی وقت قرار میبرورم خوف دارم چه بسته نمید.
ولی برخی والدان دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده، در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیلی گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغ کافی جدا گردیده بود، ولی آخر ماه دکمبر سال 2017 باد سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضرر های زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغ بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سومانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی، حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم ساله اولی سال روان حدود 185 میلیون سومانی است، به بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه و ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طرفخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنر آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته اومدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزها فضای تاجیکی رو یاد بگیره. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه هست. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راهی تقدیم یا تهیه غذاهای توجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای توجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه مثلا در اسرائیل، چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها، و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست دارن. در روسیه هم همچنین، در عربستان سعودی هم همچنین، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروز ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر، چون که ملت یک چیز تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. ما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمیآید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتون. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون، و از این امکانیت استفاده کردم، رفتم. نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشه.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه. من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دل آدم تنگ میشه برای آدم و برای خویش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دل آدم تنگ میشه. اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری با اصطلاح تاجیکی زمانوی، مدرن، پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مردمی تاجیک به قول شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، توری میگن رستوراتورسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسی های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم، نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکسیمال کیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
Be minnat, 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 be min
لحظه یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته